ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 30 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو با آنچه همکارانم در طول روز براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران وحید پوراستاد اینجاست با دستی پر از خبر، از او بشنوید.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. سپیده قریان فعال مدنی بامداد امروز یکشنبه در یک پیام کوتاه توییتری از بازداشت خود خبر داد. در این ارتباط گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که برادر خانم قریان نیز همراه با او بازداشت شده. مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون دلیل این بازداشت‌ها را اعلام نکردند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مرکز کنترل دفاع ملی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور در حال رهگیری ناوشکن آمریکایی دونالد کوک در دریای سیاه است. پیشتر نیروی دریایی آمریکا گفته بود که این ناوشکن برای عملیات امنیت دریایی و تقویت ثبات دریایی همراه با دیگر اعضای ناتو به دریای سیاه رفته است. این اقدام پس از تشدید تنش‌ها در پی رایروی گارد ساحلی روسیه با نیروی دریایی اوکراین انجام شده. ناوشکن دونالد کوک حامل موشک‌های هدایت شونده است که با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای پیشرفته قادر به رهگیری و هدایت موشک برای هدف قرار دادن نیروهای دشمن هستند. این ناوشکن آمریکایی بر اساس معاهدات امضا شده قبلی نمی‌تواند بیش از 21 روز در دریای سیاه بماند. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار اعلام کرد که ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی به حدود 25% رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خدایی در برنامه رادیویی با هشدار نسبت به سقوط دستمزد کارگران در برابر هزینه‌ها گفت در سال 91 ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی حدود 37% بود، اما در سال 96 به حدود 50% رسید. پیشتر شماری از مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری گفته بودند که قدرت خرید کارگران حدود 80% کاهش یافته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت خانوارهای کارگری بین 4 تا 5 میلیون تومان است. وزیر بهداشت مکزیک اعلام کرد که تعداد کشته شدگان حادثه آتش‌سوزی در خط لوله نفت در این کشور به 79 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او اشاره کرد که 66 تن دیگر در بیمارستان بستری شدند. آتش‌سوزی روز جمعه پس از آن رخ داد که عده‌ای تلاش کردند از خط لوله تولا توکسپان سوخت بدزدند. سرقت سوخت در مکزیک سالانه میلیون‌ها دلار به این کشور خسارت وارد می کند. فرهاد دژپسن وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه از ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصسازی ابراز بی اطلاعی کرد. پیشتر احمد علیرضا بیگی عضو شورای مرکزی فراکسیون موسوم به نمایندگان ولایی مجلس ایران به خبرگزاری مر گفته بود که عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با حکم دادستانی ممنوع خروج شده است. وی افزوده بود این اقدام در پی نامه نمایندگان مجلس به دادستان کل کشور و دادستان تهران و درخواست آنها برای رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی و برخی واگذاری ها انجام شده. در این ارتباط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نقل از همکارانش گفت که ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی تکذیب شده. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تلویزیون جمهوری اسلامی شامگاه شنبه فیلمی از اعترافات چند کارگر و فعال کارگری بازداشت شده پخش کرد.
این شکل تلویزیونی آمد میخواد غالب بکنه به مردم کاملا از موضع ضعف نه از موضع قدرت و یادآور کارهایی است که ساواک میکرد. داستان داره تکرار میشه، این بار به شکل کمدی خودش.
اما آیا این عملکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با قانون همگون است؟
این که بیان این فیلم‌ها رو تهیه بکنن به صورت اقراری از متهمین بگیرن به نظرم فقط جنبه همون‌فریبی داره.
مسجل شد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
شاید فقط این برای این باشه که در داخل دولت بتونه با این واجب پردازی ها دهان مخالفین رو ببنده و کنوانسیون رو پس تصویب مجالی قانونی بگذرانه.
و صد البته برنامه هفتگی صدایی دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه فیلمی از آنچه اعترافات اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و چند تن دیگر نامیده شده منتشر کرد که در آن آنها به ارتباط با گروه‌های کمونیستی در خارج از ایران اعتراف کردند. این اتهام پیش از این نیز از سوی وزارت اطلاعات مطرح و توسط شماری از نمایندگان مجلس بیان شده بود. در این ارتباط یکی از مسئولان حزب کمونیست کارگری ایران در گفتگو با رادیو فردا اتهام وابستگی اسماعیل بخشی به این سازمان سیاسی را تکذیب کرد. همکارم روزبه بلحری که این موضوع را دنبال کرده هم‌اکنون در استودیو در کنار ماست. روزبه به شما سلام میکنیم، به استودیو خوش آمدین. چه نکاتی در برنامه تلویزیونی طراحی سوخته مطرح شده؟
سلام الهی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب این فیلمی که دیشب پخش شد به نوعی تکرار همون فیلم هایی بود که در طول 4 دهه گذشته از سوی در حقیقت اعترافات تلویزیونی فعالان سیاسی یا صنفی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یا سایر رسانه‌های ایرانی منتشر شده بود. اما در این قسمت این دفعه برای اولین بار کارگران و فعالان کارگری بودند در حقیقت که متهم به داشتن ارتباط با سازمان‌های کمونیستی شدند و یا اینکه آمریکا از آمریکا خط میگیرند برای براندازی. نکاتی که خب مطرح شد همین مسائل بود که گفتم، در کنارش به خصوص مثلا اعترافاتی از زبان علی نجاتی، اسماعیل بخشی، دو فعال کارگری، سپیده قلیان، یک فعال مدنی و برخی افراد دیگه که در این فیلم هم صحبت کردن عنوان شده بود. ارتباطاتی مثلا با نشریه الکترونیکی گام که از اون به عنوان یک گروه مارکسیستی نام بردن. این نشریه‌ای هست که الان سردبیر و دو عضو تحریریه‌اش زندانی هستند. یک عضو تحریریه هم اصل محمدی بازداشت شده بود که آزاد شد و اینها خیلی اخبار مربوط به اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و نیشکر هفتتپه رو منعکس می‌کردن. یک موضوع دیگه این بودش که مثلا حزب کمونیست کارگری تاثیرگیری کردن در مورد برپایی اعتصاب یا سازمانیابی کارگری و تشکیل سازمان مخفی و یا شبکه سازی بر اساس برنامه‌ای که بهشون داده شده بود، طرح شعار نان کار آزادی اداره شورایی که خب این به خصوص شعاری بودش که خیلی بازتاب داشت در ایران، به خاطر اینکه به هر حال شاید برای اولین بار بود که کارگران خواستاری می‌شدن که خودشون کنترل کارخونه رو بر عهده بگیرن، کارخونه ها رو. و در همین ارتباطات بود که خدمتتون عرض کردم.
روز به سوال اینه که اسماعیل بخشی پرونده‌ای داشت که از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه پس پرونده‌ای داشت در مورد شکایت از شکنجه‌اش. اون به کجا رسید؟
حقیقتش اینه که چیزی که خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافعش گفتن، این پرونده در حال حاضر در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در حال پیگیریه و اتفاقا خانم زیلابی با توجه به اظهار نظرهایی که رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد، دادستان کل کشور اعلام کرد و شماری از نمایندگان مجلس اعلام کرد که این صحبت‌ها کاملاً حالت بی‌طرفی رو زیر سوال می‌بره، به خصوص بی‌طرفی قوه قضاییه، چون باید مشخص بشه پرونده شکایت آقای بخشی به کجا رسیده و بعداً حکم صادر کنن، در حالی که مثلا دادستان کل کشور عنوان کرد که پرونده تموم شد و اون شکنجه نشده بوده، در این حال هم ارتباط داشته با گروه‌های مثلا خارج از کشور برای براندازی. و اینا
روز به آخرین سوال اینه که یک دقیقه وقت داریم، گزارش حاکی از بازداشت دوباره سپیده قلیان فعال مدنی، چه اطلاعاتی در مورد این و چه جزئیاتی در این مورد داری؟
حقیقتش اینه که هنوز مشخص نیست که خانم قلیان به چه علت یا با چه حکمی بازداشت شده. فقط خبرگزاری تسنیم اشاره کرده که ماموران ضابط قضایی رفتن که حکم که بازداشت کنن، برادرش با اونها درگیر شده، اونها رو کتک زده و به همین خاطر هم برادرش هم بازداشت کردن. این که الان در کجا نگهداری میشن خانم قلیان و برادرشون مشخص نیست و تنها موضوعی که مطرح است اینه که خانم قلیان شب گذشته بعد از انتشار این فیلم اعترافات یا مستند طراحی سوخته که عنوانی بوده که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نام برده بعضش، گفته بود که همچنان دنبال این هستش که در دادگاه شکایت خواهد کرد و این موضوع باید پیگیری بشه، شکنجه هایی که به اون اعمال شده. در همین ارتباط هم در ارتباط با همین فیلم هم شما و شنوندگان گرامی رو دعوت میکنم که به گفتگویی که با آقای بهروز فرهانی داشتم، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، در رابطه با همین فیلمی که پخش شد و دلیل پخش اون رو ازش پرسیدم که با هم گوش میکنیم.
حتما.
خیلی روشنه که انتشار یه همچین فیلمی که تازگی داره و قبلا مسئله امنیت ملی اینها رو مطرح میکردن، ولی اینکه وقت بگذارن و یک همچین سناریوی رو بیارن و فعالین کارگری رو وصف کنن به گروه های خارجی و به خصوص دولت های خارجی، این تازگی داره و از این زاویه نشون میده که جمهوری اسلامی به واقع از رشد جنبش های کارگری به وحشت افتاده و این چالشی رو که فعالین کارگری آگاهی مثل اسماعیل بخشی، علی نجاتی و امثال هم در برابرش گذاشتن رو بسیار جدی میگیره و این شکل تلویزیونی آباد میخواد غالب بکنه به مردم، کاملا از موزه ضعف نه از موزه قدرت و یادآور کارهایی است که ساواک میکرد و داستان همونه، دولتی که در برابر جنبش های توده‌ای به هراس افتاده، این رو متوجه مشکلات داخلی بکنه وصلش میکنه به گروه های خارجی و دولت های خارجی، داستان داره تکرار میشه این بار به شکل کمدی خودش.
شما اشاره کردید به رشد اعتراض های کارگری و اینکه جمهوری اسلامی ایران از این میزان اعتراض کارگری نگران شده، میشه مثال هایی بزنید که چه روی کردی در این اعتراض های کارگری باعث نگرانی شده؟
اون چیزی که بیش از همه چیز باعث نگرانی جمهوری اسلامی شده اینه که اولا وسعت جنبش کارگری خیلی بیشتر از سابق بوده، همبستگی بین بخش‌های مختلفش به مراتب بیشتر از سابق بوده، حمایتایی که از همدیگه می‌کنن معلمان، بازنشستگان، فعالین کارگری در بخش‌های مختلف، فولاد اهواز از تفتپه می‌کنه، افتپه از شرکت واحد می‌کنه، شرکت واحد از بازنشستگان می‌کنه، این همبستگی که بین جنبش‌های کارگری ایجاد شده و به خصوص طرح شعارهای جدیدی که هم بخش خصوصی هم دولتی رو زیر سوال می‌بره، مسئله کنترل کارخونه توسط خود کارگران رو مطرح می‌کنه، اداره شورایی که مطرح کردن و اینکه سوال کار نان آزادی رو مطرح میکنند، یعنی شعار آزادی رو در کنار شعار سنفی خودشون مطرح میکنند، اینها همه نشوننده سطح جدیدی از مبارزه است و رژیم رو فوق العاده جدی گرفته و متوجه شده که سازمان های دستساز خودش دیگه به هیچ وجه مثل سابق قادر به هیچ گونه کنترلی نیستند و این از دستشون در رفته، برای همینه که با تمام قوا تمام قد توسط نیروهای سرکوب به میدان اومده.
آیا پخش چنین برنامه ای و خب به هر حال فشارهایی هم که در گذشته وجود داشت بر کارگران و همینطور فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری، میشه این ارزیابی رو داشت که باید در انتظار تشدید فشارها بود؟ آیا اگر چنین چیزی هست چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه اعتراضهای کارگری رو فرو بنشونه؟
مدتی هست که ما داریم میگیم که در واقع باید منتظر حمله سنگین رژیم جمهوری اسلامی به فعالین کارگری بود، همین سیاست بازداشت‌ها و وثیقه‌های سنگین و غیره این مقدمه این بود، برای اینکه به واقع تنها نیرویی که در سطح ملی الان به چالش گرفته رژیم رو همین جنبش کارگری، ما الان داریم میبینیم که این مقدمه ای هست برای تشدیدش. به نظر من باز هم فشار رو بالا خواهند برد، فشار رو روی فعالین کارگری از این هم بدتر خواهند کرد، شکنجه ای که اسماعیل بخشی رو کردند، خانم قلیان رو کردند، فشاری که به علی نجاتی دارن میارن، فشارهایی که قبلا به محمود صالحی و رضا شهابی اینها آوردن، همه نشون میده که رژیم میخواد با سرکوب جلوی این رو بگیره. طبیعیه که همچین فشارهایی میتونه یک وقفه های کوتاه مدتی در رشد و همبستگی جنبش کارگری ایجاد بکنه، منتها از اونجایی که سطح مبارزات کارگری و عدم پاسخ دولت جمهوری اسلامی به این خواسته ها عیان و آشکار هست، این وقفه به نظرم موقت است. ما با به واقع وارد یک فاز گسترش جنبش کارگری و مقابله شدید رژیم با اون شدیم و فعالین کارگری باید خودشون رو برای این آماده بکنه.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره دلیل تهیه و پخش برنامه طراحی سوخته به پرسش های همکارم روزبه بلهری پاسخ می داد. اما پخش اوراق بازجویی یا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اعترافات متهمان از تلویزیون از دیرباز در جمهوری اسلامی سابقه دارد، هرچند که حقوقدانان بسیاری عملکرد قوه قضاییه، نهادهای امنیتی در این زمینه رو خلاف حقوق متهم میدونن. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره همین موضوع دیدگاه مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ رو پرسیده.
در قانون هیچ جایگاهی نمیتونه داشته باشه به لحاظ کیفری. طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری اقرار باید در شرایطی صورت بگیره که فرد آزاد باشه، مختار باشه، قصد اقرار داشته باشه، در شرایطی باشه که آزادانه بخواد اقرار بکنه. اون هم در مسائل کیفری اقرار باید در حضور قاضی صورت بگیره. این که بیان این فیلم ها رو تهیه بکنن به صورت یا اقراری از متهمین بگیرن به نظر فقط جنبه روانفریبی داره، اونم نمایشش میدن تو تلویزیون. بیشتر جنبه عوام فریبی داره و جنبه در واقع قانع کردن اون افرادی رو از خداشون داره که گاه گداری ساز مخالفت میزنن در مورد در رابطه با بازداشت این اشخاص، کارگرا و معلما و دانشجو و اینا. میان مثلا این اعترافات رو پخش میکنن که نشون بدن که ببینید خودشون دارن میگن که مثلا ما مرتکب جرم شدیم.
بیشتر پراکند در این کلیپ یا مستندی که از فعالان کارگری در روزهای گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، در ابتدای اون می‌نویسه که در این مستند خبری انتشار نام و تصاویر اشخاص با مجوز قضایی بوده. آیا مجوز قضایی میتونه برای خودش حکم قانون رو داشته باشه که قانون رو دور بزنه و با صرف این که بنویسن مجوز قضایی داشته، اعترافات افراد که هنوز دادگاهی براشون تشکیل ندادن پخش بشه؟
نه، هیچ قانونی به هیچ قاضی اجازه نمیده که قبل از این که جلسه رسیدگی تشکیل بشه بر پرونده رو بررسی بکنه، در واقع به اقناع وجدان برسه برای صدور حکم، بیاد در رابطه با اینجور مسائل اظهار نظر بکنه. هیچ.
پس با این اوصاف در حال حاضر نسبت به این کلیپی که از صدا و سیما پخش شده در مورد فعالان کارگری و در ماها و سالهای گذشته بارها از افراد مختلف چنین مواردی از اعترافات و مستنداتی که به زعم مقامات از متهمان سیاسی گرفتن پخش میشه، آیا در حال حاضر میشه گفت که مقام های صدا و سیما، قضاتی که اجازه پخش اون رو دارن، مقامات امنیتی که اجازه پخش دادن، تخلف از قانون انجام دادن؟
بله تخلف از قانون انجام دادن. هم میتونه سوء استفاده از قدرت باشه، جنبه کیفری داشته باشه، هم جنبه انتظامی داره. یعنی اون قاضی که وظایف خودش عمل نکرده، قانون رو دور زده، فراتر از قانون رفتار کرده، اون قاضی باید پاسخگو باشه. متهم از طریق هم خودش، هم میتونه از طریق وکیلش شکایت بکنن، هم میتونن شکایت بکنن به دادسرای انتظامی قضا، هم میتونن شکایت بکنن به کارکنان دولت از نظر کیفری.
خانم پراکند، اما عموما سابقه تاریخی نشون میده که اگر هم وکیلی یا متهمی که این مسائل براش پیش اومده شکایت بکنه در قوه قضاییه، به نتیجه هم نمیرسه.
نه متاسفانه، نه. در واقع من راهکار قانونی رو گفتم. قانون مشخص میکنه، همونجوری که گفتم اینا قوانین رو تصویب میکنن که خیلی هم خوبه، اما وقتی اجرا نمیکنن فایدهش چیه تصویب این قوانین؟ در یک ساختار قضایی فاسد، در یک سیستم فاسد حکومتی، در واقع به هیچ قانون خوبی نمیشه اعتماد کرد، نمیشه دلخوش کرد. الانم همین، من به لحاظ قانونی راهکارش اینه. یعنی اگر یک سیستم سالمی بود میشد از اون قاضی شکایت کرد، میشد تلویزیون رو در واقع ازش شکایت کرد، باید بیان پاسخ بدن دیگه، از خودشون رفع مسئولیت بکنن. اگر تلویزیون خودش مستقیما اقدام نکرده و دستوری از قاضی داره، باید بیاد اون دستور رو ارائه بده به مقام قضایی و باید به این تخلفات رسیدگی بشه. متاسفانه سیستم سالمی نیست.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. و ما عزیزان، نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون، از شما بشنویم.
میخوام به این حکومت بگم دیگه از این شوها برا ما اجرا نکنید. آقای بخشی رو آوردید با هزار بدبختی و بگم چی به سرش آوردید که اومده اعتراف میکنه به یه حرفایی که ما ایرانی ها اصلا قبولش نداریم و فقط شما خودتون رو ضایع میکنید. وگرنه 98% ملت خدا گواه این شعار رو قبلا ما دیدیم. دیگه از این فیلم ها برای ما بازی نکنید.
همین که شما ها دیشب در تلویزیون اومدید این برنامه چیچی سوخته اینو پخش کردید در رابطه با اعترافات مثلا اسماعیل بخشی یا اینا، در واقع نشان داد که شما اینها رو گرفتید و شکنجه کردید. پس این اعمال در واقع و حتی تهدید اون خانم به این که اگر با رادیوهای خارجی تماس بگیری و اعترافات تو هم پخش میکنیم، تمام اینها نشاندنده دستگیری اینا و شکنجه ایناست.
امروز دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی که برای طرفداری از خانم مرضیه هاشمی مردم جمع شده بودن در سفارت سوئیس. خدا وکیلی 100 نفر نبودن، جمهوری اسلامی همین 100 نفر، شاید طرفدارش در تهران همین 100 نفر بود. واقعا خجالت بکشید. شما روزنامه نگاران خودمون رو در زندان نگه میدارید، کسی بتون حرفی نداره، نمیتونن بتون حرفی نمیزنن. حالا شما اومدی از مرضیه هاشمی دفاع میکنید.
سینا قنبری یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در ایران بود که در دوران بازداشتش در زندان درگذشت. مسئولان جمهوری اسلامی در آن زمان دلیل مرگ او را خودکشی عنوان کردند. یکی از همبندی های سابق او به نام محمود معصومی میگوید پس از پیدا شدن جسد سینا قنبری در سرویس بهداشتی زندان، مسئولان زندان اعلام کردند که دوربین سرویس بهداشتی در زمان حضور سینا قنبری از کار افتاده بوده. محمود معصومی در گفتگوی با همکارم نوشین سید حسینی جزئیات روز مرگ سینا قنبری در زندان را اینگونه روایت می کند.
16 دی ماه به زندان اوین منتقل شدیم. ما زمانی که وارد زندان شدیم به علت جمعیت زیادی که داخل زندان بودن جایی وجود نداشت که ما بریم داخل اتاق‌ها. به ما گفتن که جلو سرویس بهداشتی بشینید تا زمانی که یه مقدار جمعیت کمتر بشه و به اتاق‌ها منتقل بشید. حدود ساعت 5:45 صبح بود که صدای فریادی از داخل دستشویی اومد و یکی از نیروهای خدمات زندان جنازه سینا رو پیدا کرده بود و فریاد کشید ما اومدیم بریم داخل سرویس. انتظامات و خدمات اجازه ورود ما رو به سرویس بهداشتی ندادن. یک آقایی بود از دوستان ما و همبندی های ما ادعا کرد که من سابقه کمک پزشکی دارم و به ایشون اجازه دادن که بره داخل سرویس بهداشتی. رفت داخل و بعد که خارج شد به ما گفت که سینا با پلاستیک زباله خفه شده دیگه. حالا یک عده‌ای از افراد امنیتی ادعا کردن که سینا با اون پلاستیک خودشو کشته.
آقای معصومی، آیا در سرویس بهداشتی زندان اوین پلاستیک زباله هم پیدا میشه؟
بله، در بند قرنطینه پلاستیک زباله پیدا میشه. بله.
میتونم اسم این همبندی که گفته بود کمک های پزشکی بلده ازتون بپرسم؟
من فقط اسم کوچیکش در خاطرم هست، آقای مهدی.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد اون انتظامات چند تا پتو آورد به اضافه برانکارد و جنازه سینا رو داخل دستشویی روی برانکارد قرار دادن و روش پتو کشیدن، از جلوی ما عبور دادن به خارج از زندان. یکی از دوستان روایات منتشر کرده و گفته که سینا حدود 10 ساعت قبل این واقعه در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. اما من این موضوع شاهد این موضوع نبودم، چون که من میگم کلا 6 ساعت قبل این اتفاق به زندان اوین رسیدم.
همبندی های سینا قنبری آیا روایت هایی داشتن؟
عده‌ای معتقد بودن که سینا علت مرگش داروهایی که بهش دادن مثل متادون که بدون نظر پزشک داشتن بین زندانیا پخش می‌کردن. حتی یک اتفاق خیلی عجیبی افتاد، اومدن به زندانی‌هایی که متادون مصرف می‌کردن درخواست کردن که صف وایسید و خبرنگار بعد این موضوع وارد شد و از این صف برداری کرد برای خراب کردن چهره مبارزات میدانی. و بعد اون آقای دولت آبادی وارد بند شده بود. سه توزیع متادون و قرص‌های دیگر که حالا من شناختی ندارم راجع به این دارو، ولی دوستان میگفتن توهم‌زاست خیلی زیاد بود در اون دوران.
بعد از مرگ سینا قنبری و انتقال جنازه‌اش، واکنش مسئولان زندان چی بود؟
یک موضوع که خیلی عجیب بود و واسه ما سوال برانگیز بود این بود که گفتن که دوربین سرویس بهداشتی خراب بوده و این واسه ما سوال ایجاد میکنه که چرا در اون لحظه دوربین خراب بوده، مگر مسئولیت امنیت جان زندانی بر عهده زندانبان نیست؟
و بعد واکنش مسئولان زندان چی بود؟
بعد این موضوع حفاظت زندان اومد و مدت خاصی این سرویس بهداشتی رو چک کردن و تعدادی از افرادی که در ساعت 3 الی 4 که سینا وارد سرویس بهداشتی شده بود و بردن برای بازجویی و دوستان گفتن که از ما تعهد گرفتن که راجع به وضعیت سینا که قبل این موضوع حالش بد بوده هیچ جا صحبت نکنیم.
چطور قبلش حالش بد بوده؟
کسالت داشته، شرایط روحیش میان خوب نبوده.
محمود معصومی یکی از کسانی که با سینا قنبری در زندان همراه بوده گفتگو میکرد با نوشین سید حسینی. یادآوری میکنم که سینا قنبری یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران بود که در دوران بازداشتش در زندان درگذشت و مسئولان گفتند که خودکشی کرده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و بشنوید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود بر مصوبه سابقشان درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اصرار کردند و قرار است این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. مخالفان لایحه میگویند با تصویب این لایحه راه تقویت مالی گروه‌های نظیر حماس و حزب الله لبنان بسته می‌شود. موافقان اما میگویند تصویب این لایحه به شفافیت اقتصادی، مقابله با فساد و همکاری‌های بانکی با دیگر کشورها کمک می‌کند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
117 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع. حاصل آرای 197 نماینده حاضر در جلسه روز یکشنبه مجلس. نتیجه اصرار بر مصوبه سابق مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و محول شدن تعیین تکلیف عضویت در این پیمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
قبلا هم انتظار می‌رفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشه، چرا که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم بر نظر خودش اصرار کرده بود. از سوی دیگه شورای نگهبان 22 ایراد به این لایحه گرفته بود و در دومین باری که این لایحه را رد کرده بود اعلام کرده بود که تنها 2 ایراد رفع شده. بخشی از ایرادهای شورای نگهبان هم عملاً ایراد به اصل این کنوانسیون بود که در واقع ایران نمیتونه درباره اونها اظهار نظر بکنه. تنها راه باقی مانده این بود که این لایحه به مجمع تشخیص ارسال شد، چرا که هر چقدر هم نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را برطرف می‌کردند باز هم این لایحه در این شورا رد می‌شد.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، روز یکشنبه پس از تصمیم مجلس در یک کنفرانس خبری گفت مجلس برای الحاق ایران شرط‌های قوی تعیین کرده است. موافقان پیوستن به کنوانسیون عمدتاً حامیان دولت و جناح اصلاح طلب هستند و مخالفان منصوبان و حامیان پروپاقرص رهبر جمهوری اسلامی ایران. روز شنبه لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به ایرنا گفته بود مجمع درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی معروف به پالرمو به جمع‌بندی نرسیده و این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی این نهاد ارجاع داده است، یعنی کمیسیون‌های سیاسی امنیتی و سیاسی قضایی. حالا به پیشبینی حشمت الله فلاحت پیشه، مجمع تشخیص مصلحت نظام تا ماه آینده هم اول تکلیف عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو را تعیین خواهد کرد و هم سرنوشت لایحه الحاق ایران به پیماننامه مقابله با تامین مالی تروریسم را. به ویژه که تصویب این لوایح شرط همکاری بانک‌های اروپایی و حتی به توصیف علی لاریجانی رئیس مجلس کشورهای دوست است با ایران. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در لندن.
با توجه به اینکه نگرانی دلواپسان که مثلا آیا ما میتوانیم به حزب الله لبنان کمک کنیم، آیا میتوانیم به حماس کمک کنیم، دولت آمده نگرانی اونها را از طریق اعمال شرط یا اصطلاحاً میگن حق تحفظ یا رزرواسیون نگرانی اونها رو برطرف کرده. اما آیا حق تحفظ و اعمال شرط از سوی ایران قابل پذیرش هست توسط نهادهای وضع کننده این کنوانسیون؟ پاسخ برمیگرده به اینجا که این شرط ها تا چه حد با محتوای کنوانسیون مغایرت داشته باشن. اگر نظام بانکی بین المللی در یک پروسه ای آمده است و مثلا به استناد تشخیص سازمان ملل متحد به عنوان مثال یک گروهی رو به عنوان گروه تروریستی شناسایی کرده است، مثلا حماس رو، در اون صورت اگر جمهوری اسلامی آمده باشد شرط و حق تحفظی گذاشته باشد مبنی بر این که من به کنوانسیون میپیوندم ولی به شرط اینکه به حماس بتوانم کمک بکنم، این شرط تحفظ، این حق تحفظ نافذ نخواهد بود به دلیل اینکه مغایرت با مفاد کنوانسیون دارد.
مخالفان پیوستن به پیماننامه مقابله با تامین مالی تروریسم در ایران چشمشان آب نمی‌خورد که هر شرطی هم که تهران بگذارد بتواند جنبه اجرایی پیدا کند. با این همه حشمت الله فلاحت پیشه روز یکشنبه ترجیح داد این نکته را برجسته کند که 73 کشور دیگر جهان شرطهایی تعیین کردند بدون آنکه این شرطها مانع عضویت در کنوانسیون شود. حسین علیزاده:
شاید فقط این برای این باشه که در داخل دولت بتونه با این واژه پردازی ها دهان مخالفین رو ببنده و کنوانسیون رو به هر حال از تصویب مجاری قانونی بگذرانه.
با این اوصاف حاصل ارجاع لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی چه میتواند باشد؟ به نظر سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن، اول تصویب احتمالی این لوایح و دوم تقویت نقش مجمع در تصمیم‌های مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی ایران.
همه این لوایح مهم هستند، یعنی حتی اگر فشار برجام هم نبود اروپا رابطه اقتصادی خودش با ایران رو منوط به این لوایح می‌کرد و اگر هم ایران الان تصویب نکنه خود تحریمی کرده. البته 100% نمیشه گفت، ولی به نظر میرسه که احتمالاً دست راستی‌ها به این لوایح تن خواهد داد، لوایح رو پذیرن، تایید میکنن. به نظر میرسه که این اجماع وجود داره و سران سه قوه به توافق رسیدن، ولی هنوز یک جای چونه‌زنی هایی هم هست. نکته دیگه ای هم که به نظر مهم میرسه پررنگ شدن نقش مجمع در امور سیاسی، یعنی مجمع داره در امور سیاسی نقش پررنگ تری پیدا میکنه. حالا این نقش میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. مثبت از این نظر که به هر حال اوغلای رژیم نشستن یه راه حل پیدا کنند برای این مشکلات از جمله مشکل فعلی از طریق گفتگو، ولی منفی از این نظر که مجمع یک مجلس سنا میشه که همچین چیزی ما در قانون اساسی نداریم.
فعلا تهران خوشحال است که گروه ویژه اقدام مالی نام ایران را وارد فهرست سیاه نکرده و در عوض در روزهای پایانی مهر ماه مهلت برای اجرای تعهدات را برای 4 ماه تمدید کرد. میماند این نکته که صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تا قبل از مهلت و ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه امسال فکری بکند، یعنی تا کمتر از 1 ماه دیگر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. شنونده خوبمون، سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که 2 هفته پیش دیپلمات‌های کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک با حضور در وزارت امور خارجه ایران در تهران صریحاً اعلام کردند که اتحادیه اروپا دیگر برنامه‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین برنامه ریزی برای قتل مخالفان حکومت ایران در خاک اروپا را تحمل نخواهد کرد. بر اساس این گزارش مقام‌های ایرانی حاضر در این نشست برخلاف عرف دیپلماتیک بی مقدمه جلسه را با عصبانیت ترک کردند. بشنویم از مهرداد قاسم فر.
با اینکه پس از خروج آمریکا از توافق برجام اتحادیه اروپا اعلام کرد با قدرت در این توافق خواهد ماند، اما خبرها حاکی از بروز اختلافات جدی میان ایران و اتحادیه اروپا است. اروپا نسبت به برنامه‌های موشکی ایران معترض است، آنچه که فعالیت‌های تروریستی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا می‌خواند را محکوم می‌کند، و از سوی دیگر از نظر تهران اروپا هنوز نتوانسته به وعده‌های اقتصادی‌اش در جریان توافق برجام عمل کند. در آخرین واکنش ها روز شنبه رئیس شورای روابط خارجی ایران کمال خرازی عدم راه اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای معاملات ایران با کشورهای عضوین اتحادیه را تعلل خواند و گفت برای جمهوری اسلامی این رفتار غیر قابل قبول است. اما آیا اروپا با گذشت چند ماه از اعلام این سازوکار در عمل قادر به راه اندازی این سازوکار نیست یا صرفاً به گفته آقای خرازی تعلل می کند؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس:
ایران در ارزیابی قدرت اتحادیه اروپا تا مقدار زیادی اغراق کرده یا شاید قدرت این اتحادیه رو بیشتر از اون چیزی که هست ارزیابی کرده. در درجه اول باید بر این نکته تاکید کرد که دستگاه‌های رسمی اتحادیه اروپا هیچ کنترلی بر شرکت‌های اروپایی ندارند. نکته دوم این هست که به هر حال اتحادیه اروپا در روابطش با آمریکا دچار محصولات و فشارهایی است و اتحادیه اروپا مرکب از 27 کشور است. همه این کشورها باید در انجام یک ابتکار با هم مشورت بکنند و به نتیجه یکسانی برسند. نکته دیگری رو که میشه بر اون تاکید کرد این هست که ایران کار اتحادیه اروپا رو آسان نمی‌کنه. یعنی در واقع مسئله نپیوستن ایران به FATF و اینکه ایران قوانین مربوط به خصوص به پولشویی و تأمین مالی تروریسم رو هنوز تصویب نکرده و در لیست سیاه FATF قرار داره، طبعا این بر روابطش با اتحادیه اروپا هم تأثیر می‌گذارد. و از طرف دیگه می‌دونیم که سیاست ایران در عرصه به اصطلاح موشک‌های که آزمایش‌های موشکی با مشکلاتی در اروپا برخورد میکنه و این مسئله هم بر تصمیم گیری اتحادیه اروپا سنگینی میکنه. و نکته آخر این که هر کدام از سه قدرت بزرگی که در اتحادیه اروپا نقش درجه اول دارند در سرنوشت برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، همه اینها در حال حاضر در مشکلات با مشکلات زیادی روبرو هستند. در انگلستان مسئله برکسیت است، در فرانسه مسئله بحران سیاسی در ارتباط با جلیقه سطح ها هست و در آلمان هم پایان دوره خانم مرکل هست و رفتن به سوی یک وضعیت جدید.
اروپا همواره منتقد سیاست های تهران بوده و تنها پس از توافق برجام گشایش هایی در این رابطه نسبتاً تیره آغاز شد. هرچند که اروپا با خروج توافق آمریکا از توافق برجام به تدریج صدایش را در انتقادهای آشکار از سیاستهای منطقه‌ای و تسلیحاتی و حقوق بشری تهران بلندتر کرده است. شاید به همین دلیل است که یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است که یک اجماع بین المللی علیه تهران در حال شکل گیری است. آیا چنین است؟ نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، ساکن واشنگتن:
بله، من فکر میکنم اینطوره. کنفرانس ورشو کنفرانس بسیار مهمیه. تبلور اوجگیری فشارهای آمریکاست به روی ایران. در حقیقت حلقه‌ای از فشارهاست که با خروج آمریکا از برجام شروع شد. در هفته‌های پیش با سفر وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی اون به خاورمیانه انجامید. در حقیقت هدف اون سفرها رسمی کردن یک ائتلاف بزرگ از کشورهای منطقه است، از عربستان تا اسرائیل، در مقابل برنامه‌های موشکی و دخالت‌های نظامی ایران در منطقه. الان هم تحولش رو داریم در کنفرانس ورشو می‌بینیم که بست اون سعی آمریکا، بست اون ائتلاف کشورهای منطقه است به کشورهای غیر منطقه. برای همین در این کنفرانس ممکنه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی هم شرکت بکنن و این همزمان داره میشه با مواضع سخت‌تری که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در قبال باز برنامه موشکی ایران و دخالت‌های نظامی اون در منطقه و اقدامات تروریستی اون انجام میدن. و خب این دو تا رو بغل هم بذارین، به نظر میاد که از حداقل از زمان تصویب برجام تا کنون هیچ این به این صورت گسترده اجماعی در میان کشورهای مهم دنیا در مقابل با عملیات موشکی و اقدامات تروریستی نبوده.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن لندن، هم در این باره معتقد است:
این اجماع از نظر دیپلماتیک و سیاسی و زبانی وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت، ولی مسئله این است که ما در اینجا با دو پدیده روبرو هستیم. یکی اتفاقاتی چیزیست که روی زمین داره میفته، یعنی در جهان واقعیت. یکی هم ژستای دیپلماتیک که گرفته میشه. مثل میدین شما مثلا و یک فیلمی رو که تماشا میکنین، عملیاتی که در فیلم انجام میشه یه چیز موسیقی زمینه فیلم یا بک‌گراند میوزیک به قول انگلیسا چیز دیگه. این فعالیت‌های دیپلماتیک و رفت و آمد و اینا به نظر من خودش نشونه از این است که نه ایالات متحده نه کشورهای اروپایی واقعا نمیدونن با ایران باید چی کار بکنن. و دلیلش هم این هست که در ایران قدرتی سر کار نیست که بتونه اون کارهایی رو که ایالات متحده یا اروپا میخوان انجام بده. به همین جهت است که میدین در دیپلماسی وقتی کار دیگه ای نمیتونین بکنین یک کنفرانس تشکیل میدین و الان ایالات متحده میخواد این کنفرانس رو در ورشو تشکیل بده، ولی معلوم نیست که دستور کار این کنفرانس چی هست. ولی واقعیت این است که دنیای امروز خاورمیانه، اروپا، ایالات متحده و دیگران نمیتونن با رژیم کنونی ایران همزیستی عادی داشته باشن، یا باید ایران شبیه کشورهای دیگه دنیا بشه یا باید تمام دنیا رو شبیه خودش بکنه، که البته کار سختی است.
گفته می شود اتحادیه اروپا در تدارک انتشار بیانیه مشترکی علیه سیاست‌های تسلیحاتی ایران است که در آن از تهران خواسته خواهد شد که دست از آزمایش‌های موشکی تحریک‌آمیز بردارد. بیانیه‌ای که بنا به گزارش رویترز از سوی خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فعلا و تا بعد از راه اندازی سازوکار مالی این اتحادیه برای ایران به تعویق افتاده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یا به پیامگیر ما 00420221122112 و بشنوید که نو آمریکایی دونالد کوک برای تقویت توانایی دفاعی متحدان منطقه‌ای آمریکا وارد دریای سیاه شده است. این اقدام پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و نخستین درگیری دریایی این دو کشور روی می‌دهد. روسیه اعلام کرده اقدامات ناو آمریکایی را زیر نظر دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد از بعد ورود ناو دونالد کوک به دریای سیاه، شناور گشتی پتلیوی نظارت بر آن را بر عهده گرفته و همچنین حرکات ناو آمریکایی با ابزار الکترونیک دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، دونالد کوک شامگاه شنبه وارد دریای سیاه شد. این شناور از نظر قدرت و کاربری در رأس ناوشکن‌های حامل موشک‌های هدایت شونده قرار دارد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده که نیروی دریایی این کشور به طور معمول و با احترام به قوانین بین المللی مشغول انجام عملیات در دریای سیاه است. بر اساس این بیانیه، هدف از اعزام ناو دونالد کوک به دریای سیاه تحکیم ثبات و امنیت این دریا و تقویت توانمندی های دریایی همراه با همپیمانان ناتو و همتایان منطقه‌ای آمریکا است. ناو دونالد کوک در حال وارد دریای سیاه شد که طی ماه گذشته فورت مک‌هنری کشتی حمله آبی خاکی ناوگان آمریکا و HMS کو از ناوگان ارتش بریتانیا در این دریا گشت زنی کردند. وادیم پریستایکا سفیر اوکراین در ناتو در جمع خبرنگاران گفت این گشت زنی ها پیام به روسیه است.
حضور ناوهای غربی در دریای سیاه افزایش یافته. ماه گذشته همزمان دو ناوگروه در این دریا حضور داشتند که اقدامی بی سابقه است. البته بر اساس پیمان مونترو، پیمانی که پیرامون ترانزیت در تنگه‌های بوسفور و داردانل با ترکیه امضا شده، کشتی‌های خارجی صرفاً می‌توانند تا 21 روز در آب‌های دریای سیاه حضور داشته باشند. از این رو ناوگان ناتو جابجا می‌شوند، اما حضورشان برای تقویت توانمندی همپیمانانشان و هشدار به روسیه است. هرچند هیچ کشوری در صدد تحریک روسیه نیست.
اوکراین روسیه را متهم می‌کند که از 5 سال پیش مشغول جنگ ترکیبی با این کشور است و پس از اشغال و الحاق کریمه از جدایی طلبانی حمایت کرده که صرفاً به کمک روسیه بخش‌های از شرق اوکراین را تحت کنترل دارند. به گفته مسئولین اوکراینی، 2 ماه پیش برای نخستین بار ارتش روسیه و نیروهای نیابتیش علناً علیه اوکراین دست به تعرض زدند. 25 نوامبر 4 آذر ماه دو کشتی جنگی همراه با یک یدک‌کش متعلق به ارتش اوکراین که در حال حرکت از تنگه کرچ میان دریاهای آزوف و سیاه بودند از سوی گارد ساحلی روسیه مورد حمله قرار گرفتند و توقیف شدند. 23 ملوان اوکراینی همچنان در بازداشت به سر میبرند. روسیه که همواره مداخله در بحران اوکراین را رد کرده کیف را متهم میکند که در اقدام تحریک‌آمیز کشتی‌های خود را به آب‌های سرزمینی روسیه اعزام کرده. این در حالی است که بر اساس پیمان مشترک میان روسیه و اوکراین استفاده از دریای آزوف و تنگه کرچ برای کشتی‌های دو کشور آزاد است. الک فرالوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید دریای سیاه عرصه جدیدی برای رویارویی روسیه و غرب است.
25
نوامبر روسیه نشان داد که اسلحه به دست از کریمه و سواحل آن در دریای آزوف و سیاه محافظت خواهد کرد. از آنجا که تقریباً هیچ کشوری الحاق کریمه را به رسمیت نشناخته، استدلال‌های حقوقی روسیه در عرصه بین‌المللی بی‌معنا و تحریم‌ها علیه روسیه همچنان پابرجاست. با افزایش فشار نظامی، مسکو در تلاش است کشورهای غربی را وادارد به مسائل کریمه چشم ببندند. اما غرب نیز ورقهای نظامی در دست دارد و حضور ناوگان غربی در دریای سیاه برای بازدارندگی است.
جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با هایکو ماس همتای آلمانیش گفت مسکو حضور ناظران فرانسه و آلمان در تنگه کرچ را به طور اصولی قبول دارد. اما پاولو کلیمکن وزیر خارجه اوکراین پی دیدار با وزیر خارجه آلمان که همان روز از مسکو به کیف سفر کرده بود هشدار داد. دریافت مجوز از روسیه برای استقرار ناظران بین المللی در بندر کرچ که از سوی روسیه اشغال شده به معنای به رسمیت شناختن حق روسیه است. او ضمن استقبال از میانجیگری فرانسه و آلمان در مناقشه اوکراین با روسیه تصریح کرد. نباید قبول کنیم که کشور اشغالگر درباره سرزمین اشغالی تصمیم بگیرد. مسکو میگوید شهروندان کریمه طی همه پرسی برای پیوستن این شبه جزیره به روسیه رای دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا تا دقایق دیگر میتونید برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید که پایان بخش مجله شامگاهی ماست. اما البته که جام ملت‌های آسیا رو از یاد نبردیم. شما ورزش دوستان نگران نباشید، زنده و مستقیم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی همراه هستیم. مهدی به شما سلام میکنیم و یک سری بریم به سراغ بازی‌های امروز از شما بشنویم.
درود الهی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. جام ملت‌های آسیا در واقع به نوعی میشه گفت که از امروز تازه شروع شده، یعنی وارد مرحله حساس شده دیگه. هر تیمی که ببازه از دور رقابت‌ها حذف میشه، یعنی اولین اشتباه و آخرین اشتباه خواهد بود، فرصتی برای جبران نیست و اون همونطور که کارلوس کیروش گفته برنده همه چیز به دست میاره و بازنده هیچ چیز نصیبش نمیشه. اتفاقی که امروز برای اردن رخ داد، اردن شگفتی ساز که استرالیا رو از دور رقابت‌ها حذف کرده بود، خودش در برابر تیم ویتنام در ضربات پنالتی باخت. الهی ویتنام تیمیه که به عنوان آخرین تیم سوم در واقع یک صعود ناپلئونی داشت به این مرحله، فقط به خاطر اینکه کارت زرد کمتری نسبت به تیم لبنان داشت، اما تونست در ضربات پنالتی تیم اردن شگفتی ساز رو حذف کنه. افتخار بزرگی برای فوتبال ویتنام. ضمن اینکه تیم چین هم با سرمربی بزرگ خودش مارچلو لیپی در حالی که 1-0 از تایلند عقب بود، اونا تونستن در نیمه دوم با 2 برگردن به بازی، نتیجه رو جبران کنن و در همون 90 دقیقه کارو تموم کنن و چین در واقع الهه رقیب برنده بازی ایران و عمان خواهد بود در مرحله بعدی.
مهدی، بازی حساس امروز، مطمئنم که خیلی ها نفس در سینه حبس کردن و منتظر بازی حساس امروز ایران هستن. از اون بگو، شانس ها، امید ها، ویژگی هاش.
دقیقا این بازیه که صدها میلیون بیننده فقط در چین خواهد داشت. غیر از اینکه ایرانی ها مشتاقانه منتظر این بازی هستن، چون چینی ها برنده این مسابقه رو یارو خواهند شد در 1/4 نهایی. ایران در برابر عمان به نسبت سایر رقبا حریف سرسختی به نظر نمیاد، ولی به هر حال مرحله حذفی خیلی سخته. کارلوس کیروش کاری که انجام داده ترکیب رو در واقع هجومی چیده، یعنی در فهرست امروز تیم ملی ایران اشکان دژاگه هست، علیرضا جانبخش، وحید امیری، مهدی طارمی، سردار آزمون، نفرات هجومی تیم ملی ایران حضور دارن تا بتونن از این موقعیت استفاده کنن و تو همون 90 دقیقه، خیلی مهمه که یک تیم کار رو در 90 دقیقه تموم کنه تا با فشار کمتری مرحله بعدی را پیدا بکنه و اون 30 دقیقه وقت اضافه و استرس ضربات پنالتی رو تحمل نکنه.
سپاسگزارم. باز هم با مهدی رستم‌پور مسلماً همراه خواهیم شد در ادامه و پایان بازی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
صدای دیگر و رویا کریمی مجد تهیه کننده اون در انتظار نوبتشون هستند. عزیزان، سپاسگزاری میکنم که با مجله شامگاهی همراه بودید. بیشتر سپاسگزار خواهم بود اگر با مجله شبانگاهی نیمه شب و مجلات بامدادی ما هم همراه باشید. شماره پیامگیر ما 00420221122112. نذارید که حرفی برای گفتن باقی بمونه. هرچی که هست با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. صدایی دیگر،
صدای زنان.
حق سکنا، حق اشتغال، حقوقی که قانون مدنی آنها را حق مسلم مرد به عنوان رئیس خانواده می داند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا نگاهی کنیم به موادی از قانون مدنی که مفهوم برابری حقوقی میان زن و مرد را در خانواده از بین می برند. هفته گذشته همراه با مهرانگیز کار به بررسی اصول مربوط به ریاست مرد بر خانواده، اصل تمکین و پرداخت نفقه پرداختیم. این هفته شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا همراه ماست تا نگاهی کنیم به 2 ماده دیگر قانون مدنی. خانم صدر، به نظر میرسه که در یک رابطه برابر تصمیم گیری ها با به اشتراک گذاشتن موضوعات انجام میشه. این رابطه برابر میتونه در محل کار باشه، میتونه در انتخاب مسیر حرکت توسط چند دوست باشه، یا میتونه تصمیم گیری در مورد مسائل اساسی یک خانواده باشه، مثلا حق سکنا، مثلا اینکه کجا زندگی کنند. اما در قانون مدنی جمهوری اسلامی به طور مشخص انتخاب مسکن بر عهده مرد که رئیس خانواده قلمداد شده گذاشته شده و به نظر میرسه که نقش زن در این میون نادیده گرفته شده. نظر شما چیه؟
همونطور که شما گفتین، قانون مدنی و قوانین خانواده در داخل قانون مدنی بر پایه یک اصل استواره و اون اصل ریاست مرد بر خانواده است. این یک اصلی هست که غیر قابل تغییره، به این معنا که حتی اگر مردی بخواهد نمیتواند ریاست بر خانواده رو به همسرش یا کس دیگه واگذار بکنه. منشأ از این اصل مواد زیادی هست که از جمله این که انتخاب محل سکونت خانواده به طور عمومی و به طور مشخص اینکه زن در کجا زندگی کنه با مرد هست. یعنی وقتی که زن ازدواج میکنه دیگه حقی برای انتخاب محل زندگیش نداره، مجبور هست در جایی که شوهرش تعیین میکنه زندگی بکنه و این به نظرم همونطور که گفتین منافات داره با اساس یک خانواده که درست این هست که بر مبنای مشارکت باشه، بر مبنای تصمیم گیری زوجین باشه برای اینکه مصالح اون خانواده چه اقتضایی میکنه و بر مبنای موافقت هر دو نفر باشه. اینجا در واقع زنی که ازدواج میکنه اساسا حق اختیار بر اینکه در کجا زندگی کنه را کاملا از دست میده و مجبور هستش که در جای زندگی کنه که شوهرش تعیین میکنه.
اما خانم صدر، بلافاصله بعد از این ماده قانونی 11-14 قانون مدنی، در ماده 11-17 قانون، قانونگذار گفته شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. یعنی به این ترتیب زنی که به خواسته شوهرش در منطقه ای سکونت پیدا کرده، حتی اگر شغلی رو در اون منطقه پیدا بکنه، هم باز این مرد هست که
میتونه به اون اجازه بده که این شغل رو داشته باشه یا نداشته باشه؟
همونطور که گفتین ماده 11-17 قانون مدنی به مرد این اجازه رو میده که همسرش رو از اشتغال یا وارد شدن به یک حرفه منع کنه. اما در سال 1353 یعنی قبل از انقلاب قانون حمایت خانواده تصویب میشه که در اون به هر دو طرف هم به مرد و هم به زن این حق داده میشه که اگر فکر میکنن که شغل و حرفه طرف مقابلشون منافی حیثیت خانوادگی یا مصلحت خانواده است بتونن به دادگاه شکایت کنن و با حکم دادگاه زن یا شوهر میتونن از هر شغلی که دادگاه قبول میکنه که منافی حیثیت خانوادگی ممنوع بشن. در واقع قانون حمایت خانواده که سال 53 تصویب میشه سعی کرده که این ممانعت از اشتغال رو به طور برابر حقش رو به زن و مرد بده و بالاتر از اون و مهمتر از اون اینه که تصمیم گیری در این مورد رو به دادگاه واگذار میکنه که علل قاعده قاضی باید ادله و استدلالات دو طرف رو بشنوه و در نهایت تصمیمش رو بگیره. بنابراین چیزی که الان در قانون ما وجود داره با توجه به اینکه این ماده از قانون حمایت خانواده هنوز هم که هنوز لازم الاجراست اینه که هر دو طرف هم مرد و هم زن در یک خانواده میتونن که شکایت کنن در مورد اشتغال طرف مقابلشون و این حکم رو بگیرن. اما اون چیزی که در عمل و در دادگاه ها اتفاق میفته و بدتر از اون در عرف جامعه ما اتفاق میفته همون ذهنیتی است که مرد میتونه و این حقو داره به خاطر همون ریاستی که بر خانواده داره زنش رو از اشتغال یا از تحصیل منع بکنه. به همین دلیله که ما میبینیم در بسیاری از موارد با اینکه در قانون به نظر میرسه که مشکل اونقدر جدی نیست در زمینه اشتغال ولی زنان ترجیح میدن که در شروط ضمن عقد عنوان بشه که شوهر آیندهشون حق نداشته باشه اونها رو از تحصیل یا از اشتغال منع کنه. نکته دیگه هم اینه که اگه بخوایم برگردیم به سوال اول اینه که در هر صورت اگر برفرض زنی شغلی پیدا میکنه در یه شهر دیگه ای که یا در یک محل دیگه ای که اون محل محلی نیست که شوهرش برای اقامتش در نظر گرفته یا اینکه در دانشگاه قبول میشه که توی شهر دیگه هست مرد میتونه با استناد به همون ماده مربوط به اقامتگاه زن رو از اشتغال یا از تحصیل باز بداره.
اما خانم استاد مسئله‌ای که در میان وجود داره این هستش که این قانون چون بر مبنای مبانی اسلامی هم هست به شدت جای خودش رو در ذهن مردم باز کرده که حق سکنا با مرد هست، حق اشتغال زن با مرد هست. این اصطلاح رو فکر می‌کنم شما که حقوقدان هستین احتمالاً از موکلان پیشینتون خیلی باید شنیده باشید که اگر من نخوام پاتو از خونه حق نداری بذاری بیرون. این جمله‌ای که به نظر میرسه مردان ایرانی خیلی به راحتی اون رو بر زبون میارن.
قانون مدنی ایران از اولین قوانین مدون ایران هستش که در زمان رضا شاه تصویب شده و اصلا قانون جدیدی نیست و تصویب قانون مدنی ربطی به جمهوری اسلامی نداره. به همین دلیله که در سال 53 بعد از مبارزات سالیان سال زنها قانون حمایت خانواده تصویب میشه که برخی از مواد ضد زن و تبعیض‌آمیز قانون مدنی رو میتونه تغییر بده یا اصلاح بکنه. بنابراین این ماده 11-17 در واقع میراث قدیمی هستش که البته در همون زمان رضا شاه هم که این قانون تصویب شده برگرفته از قوانین شریعت و فقه بوده. دلیل این که در ذهنیت عامه مردم چنین جا افتاده است که مرد میتونه زنش رو از کار یا تحصیل محروم کنه برای اینکه قانون مدنی ایران در حوزه خانواده کاملا برگرفته شده از فقه شیعه، در حالی که مواد دیگه همین قانون مدنی که در همون زمان رضا شاه تصویب شده عمدتا از قوانین فرانسه برگرفته شده، مثلا موادی که مربوط میشه به تابعیت، موادی که مربوط میشه به اصول قراردادها و و و. منطق بعد از انقلاب یک آشفتگی خیلی عظیمی در زمینه نظریات حقوقی و قضات پیش اومد در مورد قانون حمایت خانواده، برای اینکه رهبر ایران روح الله خمینی اعلام کرد که قانون حمایت خانواده لغوه. در اصل از نظر حقوقی این هیچ معنی نداشت، چون یک کسی که رهبر انقلاب نمیتونه یه قانون رو لغو کنه مگر اینکه بره به تصویب نهادهای قانونگذاری برسه. در اصل بعضی از قضات اساسا از اجرای همه مواد قانون حمایت خانواده خودداری میکردن، بعضی از قضات فقط از اجرای قوانینی که مربوط به طلاق بود خودداری میکردن. به هر صورت این آشفتگی به نظر من در نهایت در طی دهه‌ها با رویه قضایی حل شد و این قانون چون مؤخر بر قانون مدنی تصویب شده در واقع ماده 11 17 قانون مدنی رو منسوخ میکنه. ولی همونطور که گفتین توی ذهنیت عامه هست، این جمله‌ای که شما بهش اشاره کردین که من اگه نخوام تو از خونه نمیتونی بری بیرون، شاید به نظرم ریشه داره در مواد قانونی و در اصول مربوط به تمکین. برای اینکه یه بحث خیلی مفصلی هست در بین حقوقدانان در مورد تمکین که همونطور که میدونیم از نظر قانون مدنی و از نظر قوانین ایران زن به مجرد اینکه قبول میکنه که به زوجیت مردی در بیاد، در واقع قبول کرده که اون مرد هر وقت نیاز جنسی داشته باشه این زن باید برآورده. این تمکین به معنای خاصه، یعنی ما در قوانینمون چیزی تحت عنوان رضایت یا اختیار زن شوهر دار برای اینکه بخواد رابطه جنسی با شوهرش داشته باشه نداریم، بلکه این زن باید هر وقت که شوهرش تمایل جنسی داشته باشه به تمام تمایلات اون به هر شکلی که اون میخواد پاسخ بده. این تمکین به معنای خاصه که در مورد تمکین توی رابطه جنسیه. اما برخی از حقوقدانا و برخی قضات اعتقاد دارن که تمکین به معنای عام هم وظیفه زن هست. تمکین به معنای عام یعنی فرمان برداری در همه چیز. از جمله این میشه که آیا زن بره از خونه بیرون یا نه، آیا زن بره مثلا با فامیل خوش معاشرت کنه، آیا زن بره با دوستاش سفر، هر تصمیم دیگه که بخواد بگیره در حوزه تمکین جا میدن. بسیاری از قضات، خیلی از فقها این شکلی فکر میکنن. بنابراین این جمله که در فرهنگ ما بسیار شنیده میشه، اگه نخوام تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی حتی پا تو از تو خونه بذاری بیرون، در واقع به نظرم بیشتر برمیگرده به مسئله اصل تمکین.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.